قسمت اصول فرهنگی هفته فرمردی نظیر مباحث قبلی یه مقام. یه بار میخوای مقتضای قاعده اولی رو در باب احتیاط ببینی، در باب تعارض نفسین ببینی، یه بار میخوای مقتضای قاعده ثانوی و ادله شرعیه رو سامنلی کن در مسئله تعارض نفسین ببینی. عرض به محضر با سعادت شما، شیخ میگه الان مقام اولی مهم برای ما اثبات عدم وجوب احتیاط از روایات، یا اگر مثل روایات تأخیر استفاده میکنی فقط حیثیشو الان استفاده میکنیم که داله بر نفی احتیاط، اما تأخیر مرحب موجبه کلی یا موجبه جزئیه در چه مقامی قرار میگیره اینا موکول به محل خودش خواهد بود. نکته اول. نکته دوم، همون اجماع منقول شهرت محققه بر عدم وجوب احتیاط رو داریم، قول به خلافش هم داریم. محدث استرآبادی و بحرانی علیه ما الرحمه هم اینجا قائل به احتیاط شدن نظیر مباحث قبل. اینم نکته بعدی بذاریم کنار. نکته سوم، در مورد روایات، علی فرضی که ما روایات احتیاط رو داشته باشیم، جواب اولی که بهشون میدیم همون جوابیه که قبلا از زمان شعبه تحریمی گفتیم که روایات احتیاط جنسشون اجازه حکم مولوی به ما نمیده. جواب اول. جواب دوم، حالا اگر این روایات احتیاط رو هم بپذیریم و بخوان حکم مولوی هم به ما بدن، ما اینجا روایات تخییر داریم که روایات تخییر اخص از روایات احتیاطه. روایات احتیاط فقدان و اجمال هم میگیره، روایات تأخیر منحصره به تعارض نسته این هست. اینم دو. نکته سومم، در برخی از روایات آمره به احتیاط منصوصه و در بقیه دیگه هم که مطلقا قابل حمل به این نستن که روایات احتیاط در زمان استعلامه و امکان لقاء امامه. تمام شد. این جواب آخر مخصوصا در جایی به درد ما میخوره که روایات احتیاطی که خاص مورد تعارضن رو بهشون نظر کنیم. یعنی از امام سوال کردن تعارض نسته این رو، دیگه نمیتونیم بگیم این روایات اخص از روایات احتیاطه. خب اینم تا اینجا تمام. اینم یه نکته. نکته آخری که شیخ تذکر میده، ببخشید نه، نکته یکی مونده با آخر، یکی دیگه میخواد همین رو بخونم، همه رو من همه رو بیرون بگم دیگه پخش میشه. بله باشتم کلش تلخیص میکردم. دو نکته دیگه مونده نم عرض میکنم. المسئله تو سال صفی مشتبه و مشتری من جهت تعارض نسته هنا مقامات، لکن مقصوده هنا در مقام اولی که الان داریم بحث میکنیم اثبات و عدم وجوب توقف و احتیاط و المعروف عدم وجوب احتیاط هنا، که میگه معروف همون شهرت محققیه که قبلا عبارتاشو با هم بررسی کردیم و البته در اول انشاءالله قاعده ثانوی بحث تعادل و تراجی شیخ مفصل این شهرت محقق رو میاره و رسیدگی میکنه. جانم هیچ خود جزو ادله بود اول بود گذشت. نه نه جمعیل حساس نشیل علا عرض میکنه بذار تو همون حس تعطیلات بمونی وای از داری جدیش نکو خزیه. نه اول گفتن، اول توی مباحث قبل شیخ گفت شو اجماع داریم بر براءت، بعد اومد جلوتر اجماع یواش اجماع تبدیل شد به شهرت، حالا داریم همون رو اشاره میکنیم. همین انشاءالله به روایات تعادل و تراجی که برسیم، اونجا که میخواییم مقتضای قاعده ثانوی رو بحث کنیم، گفتم چند مرحله داریم بحثمون الان فعلا عدم احتیاط، بعد ان شاء الله مقتضی قاعده ثانوی، اونجا شیخ نشون میده که این شهرت قدمائیه برای تخییرم هست که بعدا استفاده های خاص خودش رو تو باب تعادل و تراجیح داره. اما اینجا نه، اینجا همونو داریم میگیم که از گذشته اجماعی داشتیم بعد خوب بررسیش کردیم شد یه شهرت محققی. روایات، بعضی از روایات آمره به توقفن، آقای مظفر اگه یادتون باشه تو تعادل تراجع قائل به توقف شد. توقف غیر از احتیاطه از جهت فتوایی و ملاکی، توقف یعنی فتوا نده، خود به خود در مقام عمل موافقه با احتیاط میشه. و ما تقدم فی المسئلت ثانیه من نقل الوفاق و خلاف آتن هنا، همون اجماع منقوله بر براءت و
البته قول به خلافی که محقق هلی هم گفته بود اشاره کرده بود بیا. فقط صرح المحدثان المتقدمان یعنی از طرابادی و بحرانی علیهما الرحمه به وجوب توقف و الاحتیاط هنا و لا مدرک للاحتیاط سوا اخبار توقف. تنها دلیل احتیاط هم ادله عامن که شیخ مفصل تو شبه تحریمی یه بار قنبشون رو زد که دیگه حالا را تکرار نکرد. التي قد عرفت ما فيها من قصور الدلالات على الوجوب فيما نحن فيه. یک. حالا این قد عرفت ما فيها من قصور الدلاله على وجوب الاحتياط فيما نحن فيه، این رو هر کس یه جور معنا کرده. در شروح نگاه کنید، ظاهرا اصح معانی همون حرفیه که شیخ زد که اینا اصلا جنسشون اجازه حکم مولوی نمیده، همون حرف اصلیش. خب معناها این معهد که میتونه تسلیمی هم باشه، معناها اون روای اخبار توقف اعم مادل علت و ساعت و تخییر. حالا سلمنا که مولویه فقدان و اجمال و تعارض میگیره، اما روایات تخییر منحصره به مورد تعارضه. اینم تمام. خب حالا کسی که انه به این دلیل آخر اشکال میکنه، میگه خب ما روایات احتیاطی هم داریم که منحصره به مورد تعارضه و ما دل على توقفی خصوص المتعارضه، این منظور کدومه؟ دوستان بعضی از روایات مرجحات رو اگر نگاه کنید، مثل روایات یونس مثلا که میخونه انشاءالله تو تعادل تراجی، بعضی از روایات مرجحات یه مرجح رو گفته بعد امام فهموده فرد ازن فرد چی؟ فرج حتی تلقا امامک مثلا، درست شد؟ ناظر به اونهاست، میگه روایاتی داریم خصوص متعارضه اینه. بعد امام فرموده اگر مثلا مرجع خاصی مثل موافقت کتاب مثلا اونجا تو روایت یونس دارید هم مرجح نبود، توقف کنید. عدم العمل به واحد من هما به هیچ کدوم عمل نشد، که حالا ادامه داره روایت. شیخ میگه جواب میدیم عقول، یه اشکال وارد نیست، مختصون. درسته که روایات احتیاط اینجا اعم نیستن، لیکن مختصون به صورت تمکن من ازالت شبهه به رجوع علل امام که منصوص خود روایاته. خودش تو روایت گفت فرجه حتی تلقا امامک، خود نص روایت. بعضیشون هم ایتیکه رو ندارن اما قابل حمله به اینه. و اما روایت حوال لعالی المتقدم دست شما درد بکنه. نه نه کفایت بکنه. شروع کنیم
بعد اینکه
بله
بله
دیگه تمام بکنم بعد اون نکته رو عرض میکنم. و اما روایت حوال الله، روایت حوالی زیلش فرجه حتی تلقا امامک نداره مطلقه. بعدم جزء روایات مهم است که قبلا شرحش رو براتون دادم که جزء شواهد جمع مرجحات ما و ما هم تو ترتیب مرجحات آخرش به عوالی فتوا میدیم نه به مقبوله، روایات جدیه. لذا این همه جا خودشو نشون میده که حالا اون آمر به احتیاط ما تخییرش رو میخوایم از مقبوله بگیریم، اما ترتیب مرجحات رو داریم از روایات عوالی میگیریم. اینو هی دارم میگم چون این حرفایی که الان داریم میزنیم همش نصف نیمه است در مورد عوالی، باید تو تعادل تراجی تکلیفمون معلوم کنیم اونجا شیخ میگتش نظر نهایی رو. خب و این کانت اخص منها، چرا اخصه؟ چون مرجحاتو داره میگه، اونم مرجحاتو با ترتیب موافق مشهور میگه، یعنی اگه فلان مرجح نبود خب این، اگه اینم نبود این، اگه اینم نبود. بعد آخرش که میگه دیگه هیچ راهی برات وجود نداشت، اون موقع امر به توقف کرده. اخبار تأخیر، اخبار تأخیر بین مطلقه و بین مثلا ذکر مرجح واحد، اینا این همه مرجحات رو آورده بعد آخرش گفته توقف، یه اخص از همه اونا. الا انک قد عرفت ما فیها، اشکال سندیشو قبلا بحث کردیم. مع امکان حمله ها، اصلا معروف به مرفوعه دیگه، یعنی ابن ابی جمهور رضوان الله علیه از علامه، رضوان الله علیه علامه مستقیما از زراره از آقا امام صادق علیه السلام. مع امکان حمله ها علی صورت تمکن من الاستعلام، چرا میگه هم؟ گفتم چون حمله المطلق علی مقید میخواد بکنه به شرطی که ما اطلاق نسبی، دقت کنید نکته فنیش فقط همینه، اطلاق نسبی روایات حتی تلقا امامک رو ها نسبت به این روایت نبینیم. ببینید چرا میگم نسبی؟ چون مطلق مقید امر نسبی بوده، اونا من جهت مطلقه و این اخص از همه است، این من جهت مطلقه و اونا قیدی درشون اومده. حالا اینو باید تو اصول ما معلوم کنیم آیا در چنین مواردی میشه یک بار به اطلاق این روایت من جهتن و یک بار به اطلاق اون روایت من جهتن عمل کرد؟ ممکنه مطابقه با قاعده شما بگید آره میشه، اما معلوم نیست رو زمین بریم استظهار به این راحتی شکل بگیره. نه ما اصالت الاطلاق صغرای اصالت الظهور میدونیم، ظهور امر وجدانی باید به وجود بیاد، ممکنه به این راحتی این استظهار اتفاق نیفته. دوباره میگم اونها من جهتن مطلقن و این اخص از همه است، چون همه مرجعاتو داره، اونا نهایتا یک مرجع. دقت کردید؟ و من جهت اخرى، حالا میخواییم بگیم این مطلقه، یعنی آخرش امر به توقف کرده مطلقا، اونها توقف حتی تلقا امامک دارن، از جهت حتی تلقا اونا یه قیدی دارن. بعد میخواییم حمل این مطلق رو بر اون مقید کنیم، کما اینکه حمل مطلقات اونا رو تو مرجح میخواییم حمل بر مرفوع کنیم. بعد آیا این داد و ستد استظهاری بین روایت امکان داره تو دو خطاب یا نه؟ این سوالیه. ما معمولا تو اصول این سوالو به این شکل حالا تو باب الفاظ بهش نپرداختیم، باید بهش بپردازیم. ممکنه هم بگیم نه کبراشو دادیم ظهور امر وجدانی، میدونن، اما خب همینم خب اگه اینطور بود ما اصلا هیچ کدوم اصول امر میگفتیم ظهور امر وجدانی. اما حالا که میخوایم بحث کنیم اینم خوبه مورد بحث قرار بگیره. لذا شیخ میگه مع امکان، اگه کسی فقط نگاه کنه به ماجرای قید و اطلاق و راحت میگه حمل میشود، اما امکانشو که شیخ کلمه امکان میاره ظاهرا ناظر به همین جنبه ای باشه که خدمتون عرض کردم. جانم فهمیدید
که اطلاقشون نبینید ببینید،
همین سوالی که الان عرض کردم، مشکل همینه. من جهت اونا مطلقا از حیث مرجحا، بعد حالا چه میشه اینجا اینطوری عمل کرد یا نه؟ همین سوال.
این نبینیمش برام چیز بود که شما فهمیدین نبینید،
چون آقایونی که شرح کردن اصلا ندیدن، یعنی بهش التفاتی نکردن، راحت گفتن آقا خب این مطلقه، امر به توقف مطلقه، اون مقیده، توقف حتی تلقا، حمل مطلق علی المقید.
سوالتون هم اینه که اگه جهتینی ببینید،
حالا من سیرشو میگم. میگم شیخ نگفته راحت حمل میشه، شیخ گفته مع امکان. خب چه وجهی داره این کلمه ای امکان در اینجا؟ آیا میخواد بگه چون ظهور وجدانیه؟ نه نه نه، نکته دیگه ای داره. اون نکته هم اینه که اونها من جهت مطلقه، اینم من جهت مطلقه. حالا ما میخواییم او رو نبینیم حمل کنیم، یا میخواییم بگیم که اشکالی نداره بین دو دلیل چنین داد و ستدی اتفاق بیفته. خودش یه نکته است که قابل بررسیه در جای خودش، جاش هم باب الفاظه، ما هم طالبش نپرداختیم. یعنی باز خودش یکی از آقای صمدی مثلا اینو میشه یه نکته جدا نوشت، یه از چیزایی که تو اصول طالب باید اصول این رو بهش بپردازه نپرداخته. یه سری زوائد پرداختیم اما اینو بهش نپرداختیم. عنایت کردید؟ خب بریم جلوتر. خب و منهو یظهر، خب گفتم دو نکته باقی مونده. اون دو نکته دو تا روایتن که شیخ تا آخر بس با اون دو تا روایتو بهش برد. روایت اول دو خط، روایت بعدی مفصل‌تر. خب این روایت چیه؟ آقا ما یه روایت صحیح عبدالرحمن ابن حجاج داشتیم در مورد جزاء سید محرم، خاطرتون هست که بحث کردیم، دلالتش رو هم شیخ یک صفحه در موردش بحث کرد، 3-4 پاراگراف در مورد صحبت کرد. مرحوم شیخ رضوان الله علیه میگه این بود که آخرش ما نکته گفتیم حمله بر تمکن من استعلام. ها خب اینو داشته باشید تو ذهنتون، اینجا ای کلیده منه. خب حالا بیایم سراغ روایت عبدالرحمن ابن حجاج. روایت عبدالرحمن اصلا سوالش فقدان نسب بود، سوالش فقدان نسب بود. پس یه کسی میگه او فقدان نسب به درد اینجا نمیخوره. آی صمدی موبایلت روایت. خب بعضی ها گفتن ملاکش که میگیره، چون در روایت عبدالرحمن تعلیل در ذیلش اومده بود، ازا اسبتم مثل هازا فلم تدرو، اینطور اومده بود ذیلش، لقائل ان یقول، که اون ملاک ذیلش، اون تعلیل ذیلش اینجا رو میگیره، چون تعارض نسینم به نحوی عدم بیان واصله میگیره. شیخ میگه بابا من تا آخرش میام سلمنا که ملاک او اینجا رو میگیره، اما اونم حمله بر مورده تمکن از مورده استعلامه. میریم پیش امام سوال میکنیم آقا اینو چه کار کنیم؟ امام پس اونجا هم حکم به توقف داده تا برسیم خدمت حضرت.
باز استثار کرد
جانم
استثار تعلیم است، هم
نه فعلا. حالا میگم اگر کسی اون جمله رو به عنوان یه بار میگیم منات، یه بار خونه پرش میگیم، نه اصلا اون جمله رو ما ازش تعلیل میفهمیم، میگه بابا همش درست، بابا دیگه ما میخوایم خونه پر پرش رو بگیم دیگه، روایت حمله بر مورد لقاء امامه.
خب اگه
تسلیم
بشیم که نیست نماز علام بر فکر ما هست،
آخر روایت رو
که ما منتظر حضرت حجت باشیم که بعد حضرت.
نه 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 نه، اصلا زمان حضور
اشکال نداره،
زمان حضور اصلا روایت نازل زمان
نداره، خب
دیگه قبول کردیم دیگه، پذیرفتیم این رو. و منهای از هر این برای همین گفتم تعادل تراج باید روایت ها رو بخونیم. اونجا مصرین به این که این روایت رو وقتی میگید زم تمکن از لقاء امام، یعنی زمان حضور امام، اصلا روایت ها ناظر به زمان غیبت نیستن.
روایت
هایی
که
امر به سوال امر به توقف کردن همه ناظر به زمان حضور امام. این هم میگیم تمکن از لقاء امام یعنی زمان حضور. خب برای همین هم گفتم دعوا داریم الان خود عوالی و ما میخواییم چه کار کنیم، سیعتی انشاءالله دعوا رو اونجا تو تعادل تراجی میکنیم.
خلاصه برای اینکه این مطلب بفهمم، اونجا ما شاهد جمع داریم
بله، از تو خود روایات قرینه سازی میکنیم بر اینکه روایت ها ناظر به زمان حضور امام، از تو خود روایات. آدم من که میگم اونجا چون مفصله، یعنی کیفیت رسیدن به این خودش یه پروژه ایه که اونجا لولا شهرت های قدمایی شاید ما نتونیم به این راحتی خودمون این چنین استظهاری رو داشته باشیم. عدم و جواز تمسک و منهای از هر، منها یعنی از همون خط آخر علا صورت تمکن منال استعلام یظهر با این جواب آشکار می شود چی؟ عدم و جواز تمسک هنا، هنا یعنی باب تعارض نسلین به صحیحت ابن الحجاج المتقدم الواردت فی جزاء السیل که فقدان نسل بود. اونم حالا چجور رو بردیش اینجا؟ بناعن علا استظهار شمول اون صحیحه به اعتبار المنات. حالا من میگم نگو منات، من بگو تعلیل، بگو من اونجا تعلیل میفهمم. باشه یظهر، یظهر که چی؟ اونا همش در فضا تمکن از استعلام لقاء امامه. خب پس یظهر عدم و جواز تمسک لما نحن فیه، تمام شد. خب آقا بریم بحث بعدی. نکته آخری بحث اینه، شیخ روایتی رو میارن، عنایت کنید این روایت رو قبلا هم شما خوندید، روایت حمیری است، یعنی مکاتبه حمیری با حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب روایتی میارن که این روایت داله بر تخییره، خود حضرت هم تخییر گفته. روایت با هم میخونیم دوستان. روایت سه تا نکته داره، سه تا نکته رو تیتر کنیم که روایت رو بتونیم بخونیم. نکته اول یعنی سه تا مشکل داره باید حلشون کنیم، هر کس تو یکی اینا گیر کنه دیگه نمیتونه با روایت کار کنه. نکته اول اینه که آقا آدم میره خدمت حضرت سوال میکنه که حضرت چی بگه بهش؟ حکم خدا رو بگه. تو این مقام حضرت بیاد با حکم ظاهری جواب بده مناسبت نداره. خب این اشکال تهش به کجا میرسه؟ ته این اشکال به کجا میرسه؟ به این که روایت رو از غیر تو مورد، اگر ببینید اگر حضرت حجت نبود روحی و ارواح العالمین تراما، مثلا حضرت موسی بن جعفر بود، میگفتیم پس معلوم میشه حضرت احتمال تقیه میده، مثلا خطری میداده، لذا حکم رو اظهار نکرده. در مورد حضرت حجت روحی و ارواح العالمین دیگه کسی نمیگه تقیه، اما میگن پس لذا تو دارم فنون فقهیشو میگم ها، تو اینجور موارد فقها میگن روایت رو فقط در موردش بهش فتوا میدیم، تعدی از غیر از موردش نمی کنیم، چون نمیدونیم احتمالا نکته‌ای وجود داره، ملاکی وجود داره، مسئله‌ای وجود داره، یعنی فقط تو اون فرعه بهش فتوا میدیم. یه چیزی شبیه قرعه تو بحث شاط موضوعه. حالا استصحاب بخونید، ادله قرعه رو میخونید میبینید قصه شاط موضوعه خودش یه قصه ایه. دقت کردید؟ اینجور موارد داریم. پس مشکل اول اینه، حضرت ما رفتیم پیشش میخوایم سوال کنیم حکم خدا رو به اون بگه، حضرت داره با حکم ظاهری جواب میده. خب جوابی که به این میدن اینه که نه، حضرات معصومین علیهم السلام یه مقامی داشتن، تربیت فقیه، تربیت مجتهد، و با این در واقع بعد از کار هم مواجه بودن و کار میکردن، لذا نظیرش مثلا روایت مثلا استصحابه. حالا تو روایت استصحاب سوال خاص زراره نمیپرسه، سوال فرضی میپرسه، اما حضرت در اونجا چجور بهش قاعده های ظاهریات میدن؟ قیاس مع الفارقه ها دارم میگم، وجه شبهش اینه که حضرت یه جاهایی سبک استنباط رو یاد میدن به یه فقیهی. یک. اما سوال نکته اول روایت بالاخره اینه که چجور حضرت تو این مقام که میتونستن حکم بگن حکم رو نفرمودن. نکته دوم این که حالا حضرت میخوان سبک استنباط یاد بدن، به حمیری میگن در سوال تو دو روایت به ما رسیده. یعنی حضرت قشنگ مثل یه مجتهد جواب میدن، فی مورد سوال دو روایت به ما رسیده و تو مخیری بر کدوم خواستی عمل کنیم این باب تسلیم. خب حواسا رو به من بدید، خود اون دو روایت رابطشون مطلق مقیده. یعنی اگه حضرت میخواستن منهج الاستنباطم یاد بدن، باید بهش میگفتن حالا حمل المطلقه علی المقید کن. عنایت کردید؟ خب جوابی که شیخ به این نکته میگن اینه که میگن پس لابد اون روایت دوم رو که ما از عبارت مکاتبه حضرت میفهمیم که مطلقه، روایت دومه رو میفهمیم مطلقه. آقا دقت کردید اشکال چی شد؟ یعنی حضرت منهج الاستنباط یاد بدن نباید اینجا بگن تأخیر، باید بگن حمل المطلق علی المقید. چرا نفرمودن؟ شیخ میگن که معلوم میشه که کأنه حضرت اونجا روایت دوم رو نقل به معنا کردن، نه نقل به لفظ. یعنی کأنه حضرت دارن میگن در یه دو روایت داریم که مورد تو رو میگیره، دومی هم دارن با این نگاه میگن که مورد تو را میگیرد.
حضرت نقل به معنا کرد
مثلا، درست شد؟
چرا باید در اونها میکرده باشن؟
نه نه
حضرت
برای که اشکال بابا حالا آقا لج خود نکن، بخواه حرف شیخ، من نگفتم شما تسلیم بشید آقا، فهم من مدافع شیخ نیستم،
میخوام درکش کنم. آه
همین
خب تصدیقش کنم، یعنی که نقل به معنا برای یک راوی عادی که مثلا حافظش نمیکشه و اینا، ولی خب حضرت که
باشه، حالا شیخ میگن اینطوری باید حلش کنیم. پس اشکال چی شد؟ روایت دوم مطلقه، ما باید یه طوری اطلاق بندازیمش. خب ظاهر عبارت حضرت هم تو مکاتبه اطلاقه، میگیم نه حضرت اون روایت رو کاملش رو نقل کردن الان تو مکاتبه. اگه کاملش رو نقل میکردن ما خودشو میدیدیم توش یه قرینه ای هست که از اطلاق میندادش اختصاص بهش میده،
چیز دیگه شد.
نه این همونه،
نه
کاملش رو نقل نکردن، اصلا عین الفاظ امام رو نقل نکردنه، همونه. حالا باش من سلام راست عرف شما دو. حالا من فعلا کلیت چه بگم، حالا عبارت میخونیم چشم. اینم دو. آقا نکته دوم هم حل شد، پس نکته دوم اگه بمونه دوباره روایت کار میفته، شیخ حلش میکنن، میگن اینجا حضرت به صدد این که عین اون عبارت رو بگن به ما، ولی اگه عینش دست ما میرسید ما میفهمیدیم نه مطلق مقید نیست، چون ما میدونیم این مطلق مقید بود بعد حمل مطلق علی المقید میشد نه تأخیر، و چون حضرت فتوا به تأخیر دادن اینجا معلومه مطلق مقید نیست. پس چرا ظاهر عبارت حضرت مطلق مقید؟ نه ظاهر کل مطلب رو به دست ما نمیده. اینم دو. نکته سوم نکته پایانی، آقا روایت حالا ناظر به تأخیر در باب اجزاءه، باب اجزاء و شرائط یه باب خاصیه، باب اجزاء و شرائط باب خاصیه، باب ما الان تکالیف مستقله است، شبه وجوبیه است، درست شد؟ ما انشاءالله اقل و اکثر رو بحث خواهیم کرد، شک در مکلفون به اقل و اکثره متباینن، اقل و اکثر ارتباطی استقلالی، روایت ناظر به ارتباطیشه، پس بازم به کار ما
نمیاد،
درست شد؟ شیخ میگه آقا جواب اینو، پس اشکال معلوم شد نکته سوم؟ کسی نمونده قبل دوستان؟ روایت ناظر به باب اجزائه، باب اجزا میشه اقل و اکثر ارتباطی، محل بحث ما الان بحث اقل و اکثر نیست، اون رو انشالله در شک در مکلفون به بحث میکنیم، ما الان با احکام استقلالی داریم بحث میکنیم، اونجا رو نمیگیره. شیخ جواب میدن که اتفاقا اگه اونجا رو بگیره به طریق اولا میتونه اینجا رو بگیره. یک، دو، اجماع مرکب. دو تا جواب. خب اول اجماع مرکب شو بگیم، تا حالا فقیهی نداشتیم که تفکیک کنه بین باب اجزا و غیر باب اجزا، که بگه که مثلا اونجا تخییره اینجا توقفه، یا همه یا تخییری هن در باب تعارض مطلقا یا توقفی هن. اولویتش هم چرا؟ این که گفتم به طریق اولا، به خاطر این که آقا عنایت کن این جمله رو الان آتیش نگیرید تا انشاءالله برسیم اقل و اکثر بخونیم. اونجا شک در مکلفون به، شک در مکلفون به مجامع با علم به تکلیف میتونه باشه و هست، لذا اونجا فتوای به احتیاط اوفقه. اونجا به ایراحتی آدم نمیتونه بگه قبه اقابه بلا بیان، چون اصل علم ما علم به تکلیف صلات داریم، شک داریم که حالا نه جزئی یا ده جزئیه. لذا پس مورد شک در مکلفون به و شک در اجزا و شرائط اوفق به احتیاطه، چون علم به تکلیفش حاصله. لذا بعضیا قائل به عدم جریان قبه اقابه بلا بیان شدن، چه از متقدمین بر شیخ چه حتی آخوند، آخوند قائل به عدم جریان براءت عقلیه، شبیه اونه در واقع. آره. لذا حالا شیخ میگه اینو تا اینجا قبول کردیم، میگه بله، میگه حالا اگر کسی در جا در عقل در اجزایی که علم به تکلیفش هم کذا و شک در مکلفون به کذا و اینایی که تو اونجا قائل به تأخیر شد، به طریق اولا در اینجا که ما شکمون در میتونیم قائل به، پس اینم میشه طریق اولا بیاد ظاهرا نه دیگه مسلمه. حالا فعلا جوابا رو بخونیم. من اولویت قطعیشو قبول ندارم، خودم قبول ندارم، اما قبول ندارم ادامه داره. اگر بخوایم با نظام مراتب و حکم شیخ و آخون صحبت کنیم، با این سیستم صحبت کنیم، اولویت قطعی درسته، سیستمی حرف درسته، سیستمی حرف درسته. همینم سبب شد میگم مؤید این حرف شیخ اینه که خدا آخون قائل شد بعدا براءت عقلی. آخوند گفت اگر اطلاق حدیث رفت نبود با اونجا قالب احتیاط می شدن. دقت فرمودید؟ در چند جای کفایی اینو تصریح می کنه. خب بخونیم عبارت روایت رو. بسم الله الرحمن الرحیم. به مماید الله علی الامر به تخییر. من اینطور که نشستم شور بلندشم بعدش. و مماید الله علی الامر به تخییر فی خصوص ما نحنفی. ما نحنفی یعنی چی؟ تعارض. اونم تعارض در باب شبه وجوبه، من اشتباه الوجوب به غیر الحرمه. خب مما یدلو التوقیع المروی فی الاحتجاج عن الحمیری رضوان الله علیه حیث کتب الى صاحب عجل الله تعالی فرجه الشریف روحی و ارواح العالمی لتراب مقدمه الفدا که یسالونی بعض الفقها عن المسلی اذا قام من التشهد الاول الى الرکعت الثالثه هل یجب علیه ان یکبره. ببین شد تکبیر گفتن بعد از تشهد. بله جانم موقعی که میخواد بلند شه از تشهد بلند شه بگه الله اکبر. قدیم مکبرها رو که امتحان میگرفتن برای مساجد، کسایی که موقع تشهد بعد تشهد برای امام جماعت میگفت الله اکبر بحول الله، میگفتن تو رو نمیذاریم، میگفتن نباید بگی الله اکبر. این قصه جالبیه، یعنی این ارتکاز متشرع قدیم جالبه. خب اینو داشته باشید. حالا فان بعض اصحاب میگم امتحان مکبر مسجد هم همینطور حساس بودن روش، بگو بحول الله امتحان میگرفتن چیز بود، مثلا مسابقه می داشتن که بعد مثلا میگه آقای 5 نفر بیان مکبر بشن تو مسجد. فان بعض اصحابنا قال لا يجب عليه تكبيره ويجوز ان يقول بحول الله بقوتي اقوم واقعد. بعضی اینو میگن که انه بعضی هم خودی مقابلش معلومه دیگه که اونا هم میگفتن نه تکبیر بگن. الجواب، حالا بریم سراغ جواب. فی ذالک حدیثان. ببین این جواب یعنی کلام حضرت. فی ذالک حدیثان، نگاه حضرت الان با یه جست فقیهانه داره حرف میزنه، نه با یه جست شارعانه. مستحضرید میشه اشکال اول که گفتن. خب گفتم دیگه سه تا اشکال، من همون سه تا اشکال که گفتم اشکال اولش همین بود. فی ذلک حدیثان اما احدهما، سه تا اشکاله باید همشو حل کنیم تا بتونیم بره باید فتوا. احدهما این است فانه اذا انتقل عن حالت الى اخرى فعليه التكبير. ببین اصلا لسان نقل حدیث ها، انگار حضرت داره مثلا یه کتاب فقه استدلالی مینویسه. این که گفتم نقل به معنا یعنی این. و اما الحدیث الاخر اما حدیث آخر گیرش اینه، ببین اصلا مشکل اونم همینه، فانه رویه، این ظاهره این تعبیر اینه که حضرت داره، بعد اینم گیرمون میندازه. حالا ببینید، انه اذا رفع راسه من السجده الثانيه و کبر ثم جلس ثم قام، ثم جلس ثم قام یعنی مثلا تشهد یا فليس عليه في القيام بعد القعود تکبیر. خب درست شد؟ و التشهد الاول يجري هذا المجرى، این ببین تشهد اول یجی یعنی که انا این روایه، حضرت داره روایتو بر مورد سوال تطبیق میدن. ببین لسان لسان فقیهانه و استنباطیه. خب بعد حضرت فرمودن به ایه ما اخستم من باب تسلیمه کانه ثوابا، روایت ادامه داره که دیگه ادامه شو نمیاد. من از سجده ثانیه، از سجده دوم بلند شد، درست شد؟ خب چیه مشکل چیه؟
تشهد دیگه. خب
چرا
شاید رکعت سوم باشه؟ چون روایت سجده
ثانیه. خب فکر کنم حالا یه نگاه کن اگه گیر داشت بعد به من بفرما. من یکم سریع‌تر برم. فإن الحديث الثاني و ان کان این حدیث ثانی اخص من الاول، اولی مطلق بود، اولی چجور بود؟ ان حالت الى اخرى مطلق، که یکی از تغییرها میشه همین تغییر قعود به قیام، درست شد؟ پس ان الحدیث الثانی و ان کان اخص من الاول و کان اللازم تخصیص الاول به این دومی، یعنی حضرت اگر میخواست تو منصد استنباطم باشه باید میگفت حمل مطلق علل مقید کنیم و الحکم بعدم وجوب تکبیر الا. حالا بریم جواب بدیم. ان جوابه صلوات الله و سلامه علی بالاخذ به احد الحدیثین من باب تسلیم یدل، این جور جوابگویی دلالت دارد، یعنی داره یه دلالت اختزایی که ان درست میکنه. یعنی ما خب میدونیم باید حمل المطلق علی مقید میشد و میدونیم هم حضرت حمل المطلق علی المقید نکرد، پس حمل المطلق علی المقید نبوده. خب ما فهمیدیم از روایت که بوده، میگه نه. اینجا نکته در میاد چی؟ ان الحدیث الاول نقله الامام علیه السلام بالمعنا و اراده شوم، یعنی که ان حضرت میخواسته بگه یه روایتی داریم که اینجا رو میگیره.
غلط
میشه جواب من رو محکم کنه. بله بله، شیخ داره بله بله، یعنی واضحه که ما میدونیم حمد المطلق علی المقید. خب حالا این جمله کوچیک ولش کن، نمیگم، می‌خواستم یه چیز مطلق مقید بگم، ولش کن. و اراد از اول تو اصول من هی جیر میدادم از زمان الموجز، میگفتم بچه‌ها این حمد المطلق علی المقید اقد صفت نیست که ما داریم میگیم، تو فقه خیلی موارد داریم اینجوری نیست، بیان یا مشتبه، اینطوری که تو اصول میگیم لا شک، محیط قانونگذاریه، بدیهیه که حمل المطلق علی الم. اینه هی من سر بابش تذکر میدادم، گفتم این باب جدا باید تحقیق بشه، اونم نه به سبک تحقیقات و اصولی ما که از زمین فاصله میگیریم، بلکه به سبک شیخ با استقراء میدان. یه بار بعد اول ما زمین فقه رو بشناسیم، بعد برگردیم ببینیم حالا حمل المطلق چه شکلیه، چون اون بدیهی قانون گذاری اون اختزا رو داره. خب اینم بدیهیه تقریبا، اونم میتونه به منات همین مطلب برگرده، درسته؟ یکی از توجیهاته اینم، اینم تو همون وادیه. ببینید اینا این جوابا، میدونید ببینید رفقا، اصالت و ظهور یعنی خوام برسونم تو به انسداد دلالی ها، یه حرف من یعنی این اصالت و ظهور یعنی واقعا احراز کنیم مراد متکلم اینه، یعنی بگیم به حضرت عباس امام صادق اینه گفت، اینو ما وقتی حضرت به ما میگه که اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل، باید کل کلام ما رو واحد و یک پارچه ببینی تو اون توقیع، تو اون کلام صدوق. ما نمیخوام با اصول حرف بزنم، دارم روایی حرف میزنم، دارم اخباری حرف میزنم. ما باید اول به کل کلمات احاطه پیدا کنیم، بعد که احاطه پیدا کنیم بعد بگیم. بخشی که نگاه میکنیم معلوم نیست واقعا تو فرکانس کلام امام قرار بگیریم، که بعد ای توجیه اینجا بگیم، ای توجیه اونجا بگیم، بعد ممکنه ای توجیه ها همدیگر رو نقص کنن گاهی اوقات. این که میگفتم استنباطی یه سامانه است، یعنی این. بخونیم حالا. نه فحص و یأس سندی. حالا بحثم فحص و یأس سندی نیست، بحث من استیناس با کلام و ذوق امام تو گفتار. اول من باید موارد حمل و مطلق تو کل فقه ببینم، ببینم امام چجور تعامل کرد، به اندازه که ذوق امام بفهمیم. خب نه الان میبینیم یه جا یه جوره، یه جا یه جور دیگه است، شک میکنه آدم دیگه. از این جهت دارم میگم، متوجه؟ اگه ما یه چهار جا رو دیدیم یه شک بود، سه جا دیگه شم یه کسی دیگه خبر داد یه شکله، بگیم بقیه شم همینه، راست میگید. اما وقتی میبینم الان بابا مسئله دلالت بر استحباب، او کمر بره، اونایی که شهرتو نمیخوان دلالت دخالت شهرتو در فهم قبول کنن، چجور میخوان یه روایات بدون قرینه رو حمله بر استحباب کنن؟ نمیتونن. بعد بعضی جاها مسلمات ضرورت فقه، مثل نوافل. اما اگر رسیدیم به یه جاهایی که دیگه به این مقدار جزء بدیهیات فقه نبود چی؟ تو خود نوافل لسان به اراحتی نیست. بعد میدونید کجا گیر میکنیم آقای صالح نیا؟ مثل روایات وقت. خب روایت های وقت، خود صدوق علی الله مقامه مثل ما فتوا نداده. صدوق بعضی از روایات وقت فضیلت رو وقت اجزاء اختیاری گرفته، بعد وقت مشترک رو برده تو اجزاء استراری، گفته للمختاره وقت تا مثل شاخصه و للمستره تا مثلا آخر زمان رسیدن به وقت اختصاصی. یعنی میخوام میگم گیر میکنیم. خب بخونیم. و اراد شمول اول حالت انتقال من القعود الى القیام، بله، به حیث لا یمکن ارادت و ما عدا هذا الفرد من فعجابه به تخییر. خب اون اشکال آخرم بگم دیگه تمام شد. ثم ان وظیفه الامام و ان کانت وظیفه الامام ازاله شبهه عن الحکم الواقعی، درسته امام باید جواب شبهه اصلی رو بده، الا ان هذا الجواب لعله تعلیم و طریق العمل عند التعارض مع عدم وجوبه. خب امام می‌خواست دعوه اجتهاد رو بهش یاد بده. حالا شیخ اینجا یه دو تا نکته هم جواب میده، که انه یه کسی میگه، که انه میگه بابا سبک اجتهاد امام یاد بده، اگه این سبب بشه الان مصلحت واقع اینجا فوت بشه چی؟ شیخ میگه نه، امام اوورده این سبک اجتهاد رو تو جایی یاد بده که خیلی خطر نداره. ما عدم وجوب تکبیر عند الامام فی الواقع ایه طرف، ولیس فیه، پس فوت مصلحتی اتفاق نمیفته، ولیس فیه الاغراء بالجهل. خب من خب که الان دوباره یه اشکال دیگه پیش میاد. اشکال دوم چیه؟ الان شما قصد وجوب میکنی در اونجه که به قول خودت عند الامام واجب نیست، که اون قصد وجود در اجزا مهم نیست، قصد قربت کل عمل کفایت میکنه، قصد قربت حکمیه. و من حیث قصد الوجوب فی ما لیس به واجب، اینم اشکال جواب میدیم، اینم من جهت کفایت قصد القربت فی العمل. ما اصلا قصد جزئیت نمیخواستیم، قصد شرطیت نمیخواستیم، قصد قربت فی الجزء جزء جزء تک به تک نمیخواستیم، قصد قربت یه معنای عام بوده، اونم استمرار حکمی داره به معنای عدم طرف الخلاف، لذا مضر به جز جز نیست. و کیف کان؟ خب اشکال آخرم میگه، فاذا ثبت التخیر بین دلیل وجوب الشیء علی وجه الجزئیه. اشکال آخر چی بود؟ بحث اجزا و شرائط با قیاسش با ما نحن فی معل فارقه. میگه علی وجه الجزئیه و عدم الجزئیه، در اونجا ما تخیر رو فهمیدیم، ثبت التخیر فی ما نحن فی من تعارض الخبرین فی ثبوت التکلیف المستقل. خب دلیل توسعتون چیه؟ بل اجماع، اجماع مرکب و الاولویت قطعیه. طریق اولویتی که از بیرون توضیح دادیم. خب این تیک آخرم یه اشاره کنیم. آقا میذارم نه بخونمش دیگه. ثم ان جماعتا من الاصولیین، آقا دو مورد میخواد نقل کنه از باب تعادل و تراجی که خلاف تعبیر به تخییره. کجا؟ تو بحث مرجحات منصوص و غیر منصوص، یکی از مرجحات مسئله موافقت با اصله که حالا خود اونجا دعوا میکنیم مراد از موافقت اصل یعنی موافقت با اصل عملی یا موافقت اصل مراد اصل براءت بوده. این خودش دو قوله اونجا، شیخ عبارتها رو میاره. دقت کردید؟ خب حالا میفهمید که آقا این که شما میایید میگید که ما بلش کن وقتمون گذشت نمیرسیم وقت تا بلش کن میذار فردا براتون صلی الله علیه و آله. آره دوستان من ساعت هفتم آزاده الان، هفته جدید چون ساعت ها جا به جا شده، من هفته جدیدم آزاد جانم. حالا اختیارش با شماست.
الان این ساعت یک برطبق ساعت جدید هم برطبق ساعت
جدید. آره من هفت من همیشه دعبم این بوده، بخواید این رو دیگه برداری. من همیشه دعبم این بوده درس